سلام علیکم، به هرمزگان خوش اومدید.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم. به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم.
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
تا پارسیان که خطه سواحل بی نظیره، از حاجی آباد سرسبز تا بوموسا که قلب تپنده ایران زمینه، گستره‌ای به نام هرمزگان،
هرمزگان ایران.
مهلان با صفا سی کامل و خاجه تا سرو و باغ مولوی نابند و پشت شهر ما. مهلان با صفا سید کامل و خاجه تا سرو و باغ مولوی نابند و پشت شهر ما. نشی و شرجی و شمال یه دیریا و هوه زلال، جاشو اونا خدا و یک سفره پر از نون حلال. نشی و شرجی و شمال یه دیریا و هوه زلال، جاشو اونا خدا و یک سفره پر از نون حلال.
در هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جون بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرج، کلوتوی جاسب و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفته.
هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریا محور.
صدای تو،
صدای تو،
کلام تو،
کلام تو،
درسی است برای بیداری. صدای تو،
کلام،
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت،
و نگاهت،
روشنی راه آینده، راه،
راه
روشن.
در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می‌کردند. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که رو بعد خواهم گفت چی بودن که بری جلو، بری جلو، نترسید. گو از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم، یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است. یه تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد، یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم، اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره، آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردن هم اونها هم رژیم صهیون. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
الله اکبر، الله اکبر،
شدن عشق من از بچگیم، این میهن شد و شد همه زندگی ما. آماده ایم چه پیرمون یا جوون، خون میدیم واسه عزت ایرانمون. هر وقت لازمه ما کنار همیم، ما ایرانیا همیشه یار همیم. تو هر مشکلی به قیمت جون و تن پا میذاریم جفا عشق اسلام و دین. جون دادن واسه دفاع از این سرزمین، ما موندیم و این کشور و وجدانمون. وای اگه بد کنین در حق ایرانمون. هر وقت لازمه ما کنار شیاره همین. تو هر مشکلی به قیمت جون و تن پا میذاریم جفا مدافعان وطن. جایی تو دنیا واسم ایران نمیشه، عطر گلای لاله داره همیشه.
یه انسان به طور معمول چند ساعت کار بکنه خسته میشه، فرسوده میشه. افرادی که تا سرحد مرگ کار میکردن، مثلا خواب مفهوم نداشته، خوراک مفهوم نداشته، چون به انبوه مجروحین بوده دیگه، اونها هم اینقدر کار میکردن که دیگه بیهوش میشدن، مدهوش میشدن. امکانات هم که همه در هم ریخته و محدود، علل خصوص هفته اول جنگ که بسیار سنگین بوده و آشفتگی زیاد بوده.
سلام، من حمیده طاهری هستم و این پادکست به سوی قافه. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ تو حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر کسانی هستند که تو تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند. خصوصا افرادی که تحت عنوان تیم‌های اضطراری پزشکی توی جنگ ایران و عراق حضور داشتند. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. هفتمین قسمت از این پادکست گفتگو با دکتر محمد علی محققی، استاد دانشگاه و فوق تخصص جراحی سرطانه.
تا پایان 1392 تعداد شهدای رزمندگان اسلام به حدود 222,000 نفر رسید تا پایان 92، یعنی چند سال بعد از جنگ، و تعداد جانبازان حدود 505,000 نفر بوده. بیش از 4,000 نفر از کارکنان جامعه پزشکی، پرستاران، بیشترشون امدادگران بودن و رانندگان آمبولانس بودن، چون در سخت‌ترین مواضع خدمت می‌کردند، به شهادت رسیدن.
دکتر محمد علی محققی سال 1335 تو رفسنجان به دنیا میاد. دوره دبیرستان رو تو مدرسه هدف تهران میگذرونه و بعد وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران میشه. 11 سال بعد، یعنی سال 1365، توی اوج زمان جنگ ایران و عراق با مدرک جراحی عمومی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل میشه. او طی تمام این سالها حضوری مستمر در جبهه ها داشت. البته این پایان درس خوندن های دکتر نیست، چون توی دهه 70 دوره فلوشیپ مدیکال ادویکیشن رو توی دانشگاه الینویز آمریکا، دوره فلوشیپ جراحی پیوند اعضا رو توی دانشگاه پیتسبورگ و دوره جراحی سرطان رو توی دانشگاه تگزاس آمریکا میگذرونه. دکتر محققی سالها سرپرست مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان امام خمینی بوده و الان هم معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکیه.
قبل از جنگ ارتش ایران در دوره قبل از انقلاب به عنوان نهادی که رسالت پاسداری از سرحدات ایران رو بر عهده داشت، یک ساختار طب رزمی داشته و این ساختارها در قالب لشکرهای تشکیل دهنده ارتش تیپ‌ها و گردان‌های ارتشی بود. هر لشکر یک سازمان بهداری داشت و این سازمان مسئولیت تأمین نیازهای اون مجموعه رو بر عهده داشت، چه نیازهای رزمی و چه نیازهای عادی که نظامیان به اون احتیاج پیدا میکردن. حتی در سال 1312 واحدی به اسم دانشگاه نظامی تشکیل شد که اون دانشگاه نظامی یکی از رسته‌هاش رسته بهداری بود. اون عنوان اولیش دانشگاه نظامی بود، بعدها شعبی پیدا کرد که یکیش دانشگاه افسری بود. تا سال 1345 تمام یگانهای بهداری ارتش توسط یک سازمان مرکزی به اسم اداره بهداری ارتش اداره می شد که در نیروهای زمینی و هوایی دریایی شعبه داشتند و در سال 1345 برای هر کدام از نیروهای ارتش اداره بهداری مجزایی تشکیل شد. نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی، یه بهداری مجزایی تشکیل شد و در ستاد مشترک ارتش یک اداره به اسم بازرسی بهداری های سگانه برای هماهنگی تشکیل شد.
برای اینکه درباره نقش نظام سلامت تو 8 سال جنگ بگه به خیلی عقب‌تر از این تاریخ رفت. برای خود من صحبت‌های دکتر خیلی اهمیت و در عین حال تازگی داشت. چون یکی از سوال‌های همیشگی من این بوده که چرا با اینکه ارتش یه ساختار منظم و بزرگ بهداری داشت از اون الگو برداری نشد، یا چرا اصلا همون ساختار تقویت نشد و به جاش با آزمون و خطا جلو رفتن تا ساختار جدیدی به نام بهداری رزم شکل بگیره.
حالا من شنیدم که میگفتن که این امکانات محدود بوده و صرفا فقط برای نیروهای خود ارتش استفاده می‌شد.
بله دیگه، بعد برای این سازمان و برای این ساختار طراحی شده بود. بله استفاده می شده، مخصوصا وقتی که ارتش مردمی شده دیگه با انقلاب پیوسته، طبعا خدماتشو گسترده می کنه، مردم رو تحت پوشش قرار میده. اولین نیازهای روزهای اول جنگ هم خود مردم بودن، بیشترین مجروحین جنگ زده ها بودن، آسیب دیده های مهاجرین جنگی بودن.
در دوران جنگ هر استان ساختار و سازمان بهداری به اسم سازمان‌های منطقه‌ای بهداری داشته که وزارت بهداری و بهزیستی اون زمان متولی اونها بوده. یکی از این سازمان‌ها تو خوزستان، یکی تو کردستان، یکی تو کرمانشاه و یکی هم در ایلام و ارومیه بوده. کارشون هم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم بوده. بنا به گفته دکتر محققی خیلی هم با تجربه بودن و حتی تجربه جنگی هم داشتن. ارتش عراق قبل از انقلاب هم 2 بار به ایران حمله کرده بوده و همین سیستم بهداری با هماهنگی بهداری ارتش به مجروحان و مصدومان رسیدگی کرده بوده.
اینا پیشبینی می کردن بر اساس اطلاعاتی که استانداری و مقامات استان در اختیارشون قرار داده بودند به تحرکاتی که ارتش عراق انجام داده بوده، پیشبینی یک حمله گسترده رو میکرد. بنابراین در مناطقی مثل آبادان و خرمشهر بیمارستان‌هاشون رو مجهز کرده بودن و دکتر وزیریان نقل میکنه که 2 هفته قبل از شروع جنگ ایشون سرکشی میکرده از بهداری‌هایی که در منطقه مرزی بودن و وارد مثلا بیمارستان طالقانی آبادان میشه به صورت سرزده، چون مدیر کل بهداری بوده، مسئول اول بهداری استان بوده و عادتش این بوده که سرکشی رو فقط به کارشناسا واگذار نمیکرد، خودیشون سرکشی میکرده و یه مانور شبانه ای انجام میده در بیمارستان مصدق که تنها بیمارستان خرمشهر بوده.
بیمارستان مصدق بعدن
شه طالقانی؟ نه طالقانی در آبادانه، بیمارستان مصدق مال خرمشهر، تنها بیمارستان خرمشهر. و سطح آمادگی رو پیدا میکنه و کمبودها و کاستیها رو بلافاصله جبران میکنه، یعنی هم آموزش میده به نیروها، هشدار میده که قرار جنگ بشه باید آماده باشن و ذخایرشون رو از نظر دارویی، تجهیزات پزشکی، اتاق عمل و امکاناتی که در اون زمان مرسوم بوده چک میکنه، شخصا چک میکنه. و زمانی که روز 31 شهریور در سال 1359 جنگ شروع شده، ایشان در حال سرکشی در بیمارستان طالقانی بود که مجروحای جنگ رو میارن بیمارستان طالقانی. پس یک سیستم مسئولی در استان و بقیه استان ها به همین ترتیب وجود داشته که تا حدودی هم برای جنگ آماده شده بوده و کنترل میکنه موضوعات رو در شروع جنگ.
اگر به قسمت های قبلی پادکست گوش داده باشید، حتما توی مصاحبه ها شنیدین که بیشتر پزشکا و حتی جراح ها میگفتن که با صدمات جنگی و جراحت گلوله آشنا نبودن. همین موضوع کار رو در اوایل جنگ خیلی سخت و پیچیده کرده بوده. اما دکتر محققی این مورد رو رد میکنه، مخصوصا اینکه در زمان انقلاب از یک جایی به بعد در مقابل مردم توی تظاهرات ها از گلوله های جنگی استفاده میشده و مجروحانی که بیشترشون تیر خورده بودن به بیمارستان ها برده میشن و به همین دلیل کادر درمان تا حدودی با جراحت های جنگی آشنا بوده.
مجروحین بمباران فرودگاه تهران رو آوردن بیمارستان شریعتی. این مال ساعت اول جنگ. پس بیمارستان شریعتی که از ساعت اول جنگ در خدمت مجموعه جنگی بوده قبلا تو حوادث انقلاب تجربه عظیمی داشت. همه اونهایی که اون زمان فعالان اداره کننده این بیمارستان بودن آشنا بودن، حتی با گلوله‌های جنگی و زخم‌های جنگی آشنا بودن و بنابراین غافلگیر نشدن و مجروحین حوادثی که بمباران‌های شهری که انجام می‌شد در اوایل جنگ در این بیمارستان‌ها اداره می‌شد و بعد مجروحینی که از جبهه‌ها می‌آوردن. بنابراین کل ساختار و سازمان بهداشت درمانی که موجود بود در شروع جنگ از همون ابتدای جنگ و از قبل از ابتدای جنگ در خدمت بود.
با دکتر محققی مصاحبه داشتم دقیقا سالگرد آزادی خرمشهر بود، سوم خرداد. برای همین از این روز و عملیات آزادسازی خرمشهر زیاد حرف شد، اما نبض این حرف ها برای من جایی بود که برای اولین بار میشنیدم. وقتی سقوط خرمشهر حتمی شده بوده، دکتر منافی وزیر بهداری اون زمان همراه با دکتر مرندی، دکتر کلانتر معتمدی و مرحوم دکتر وحید دستجردی که مسئول هلال احمر اون زمان بودن با یه مینیبوس به خرمشهر میرن. این تیم وقتی که میرسن خرمشهر کاملا محاصره شده بوده و جنگ دیگه اطراف شهر نبوده و نیروهای عراقی با سربازهای ما توی کوچه ها و پس کوچه ها درگیر بودن. با این حال این تیم پزشکی میرن بیمارستان مصدق تا هم نزدیک در جریان کارها قرار بگیرن و هم به نوعی به کادر درمان قوت قلب بدن.
همون بیمارستان مصدق رو میرن و وقتی که محرز میشه که باید این تخلیه بشه، تا اونجایی که مقدور بوده وسایل و ابزار و دستگاه ها و ستای عمل و اینا رو تخلیه میکنن و میبرن بخش بیمارستان طالقانی در آبادان و بخشم بیمارستان صحرایی دارخوین که مربوط به انرژی اتمی بوده و پرسنل هم منتقل میشن به اینجا.
آقای دکتر، توی اون 40 روز خرمشهر هیچ وقت بیمارستان مصدق و اینها خالی نشد؟ ببینید،
آخرین انسانی که از اهالی خرمشهر از شهر خارج شدند یه آمبولانس بوده که راننده آمبولانس و یک پزشکیار، یه مسئول بهداری و مجروحی بوده که از بیمارستان خارج، یعنی این آخرین خروج از خرمشهر بوده. این بیمارستان تا لحظه آخر خدمت میکرده. اینطوری بودن و عجیب است که مسئول تجهیزات اون بیمارستان، خیلی عجیبه، ایشان راضی نمیشه بیمارستان رو ترک بکنه و به اسارت در میاد. میگه من موظفم از این بیت المال حفاظت بکنم. اسمش یادم نیست ولی توی خاطرات گفته شده.
این فردی که دکتر ازشون صحبت میکنه یه آقایی بوده به نام آقای طغرل، نزدیک 8 سال هم اسیر بوده، یعنی از دقیقه اول سقوط خرمشهر تا آخر جنگ. این آزاده زمانی که به ایران برمیگرده به علت شکنجه های زیاد تمام دندونهاش ریخته بوده.
که در تمام جنگ های قبل از دفاع مقدس، که آخرینش جنگ ویتنام بوده، قبلش جنگ کره بوده، قبلش جنگ جهانی دوم بوده، قبلش جنگ جهانی اول بوده، قبلش جنگ های داخلی آمریکا بوده، بزرگترین جنگ هایی که در 2 قرن اخیر اتفاق افتاده، در تمام این جنگ ها تلفات ناشی است. مسائل بهداشتی، اپیدمی هایی که در دوره جنگ رواج پیدا میکنه، مثل مالاریا، مثل طاعون، مثل وبا، مثل سایر بیماری های عفونی، تلفاتش چندین برابر تلفات نظامی بود. هیچ استثنا هم نداره. یکی از سخت‌ترین ها جنگ داخلی آمریکا هست که مثلا تلفات از مالاریا به تنهایی تو اون جنگ از تلفات نظامی، چون یکی از خونبارترین جنگ های معاصر که حالا این 2-3 قرن اخیر جنگ داخلی آمریکا بود. و اونجا تلفات ناشی از مالاریا از تلفات نظامی بیشتر بود. ما هیچ کدام از اینا رو نداشتیم و این هوشمندانه به دست آمده، این ایثارگرانه به دست آمده، اون کادر بهداشت به وظیفه خودش عمل کرده.
یکی از اقدامات مهمی که از همه‌گیری بیماری تو 8 سال جنگ پیشگیری میکنه واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی با توجه به آموزه‌های دینی و معنوی بوده. طرح واکسیناسیون 1 ماه بعد از جنگ و از آبان سال 1359 به دستور زنده یاد پروفسور یلدا انجام میشه. پروفسور یلدا سالهای بعد به دلیل کارهای مهمی که تو حوزه بیماری‌های عفونی انجام میده به نام پدر بیماری‌های عفونی ایران شناخته میشه. اون روزها دکتر محققی کارورز بخش جراحی دانشگاه بوده که همراه با دکتر اسماعیل صائبی استادیار بخش عفونی بیمارستان امام خمینی برای واکسیناسیون رزمنده‌ها به منطقه غرب میرن. برنامه‌ریزی تو زمینه بهداشت اونقدر دقیق بوده که بیماری مالاریا و یا بیماری‌های محیطی و بومی که همیشه توی جنوب شایع بوده کنترل میشه. این حساسیت تو زمینه تغذیه و آب آشامیدنی هم بوده که از فجایع انسانی ناشی از طغیان بیماری‌های واگیر جلوگیری میکنه.
به دستور استاد بزرگ دکتر یلدا. دکتر یلدا میگه ما که نمیتونیم اسلحه بگیریم بریم از مملکتمون دفاع بکنیم. میتونیم واکسن برداریم بریم از رزمنده هامون دفاع بکنیم. این دستور دکتر یلدا است. عاملش دکتر. خب این نماد میشه. بعد دکتر صائبی با کمک رئیس پادگان آدرس رزمنده هایی که تو خطوط هستن رو میگیره برای اینکه این پادگان این مجموعه کلن واکسن شده باشن، واکسن هایی که اون زمان لازم بوده، با جیپ های ارتشی و اسکورتی که ارتشی ها داشتن میرن وارد جبهه میشن، وارد خط مقدم میشن. حالا چون بعد هم حضور داشتم این خط در یک جاهایی مثل جبهه بود به اسم بازی دراز که چند تا جنگ بزرگ اونجا انجام شد، جبهه‌ای بود به اسم کورموش که مشرف بر دشت ذهاب بود و اون خطی بود که رزمنده‌های ما ایجاد کرده بودن و جلوی پیشروی ارتش عراق رو گرفته بودن. اینا مشرف به دشت ذهاب و قصر شیرین بودن و توی این مناطق سربازها رو واکسن. پس واکسیناسیون از خط مقدم از هفته های اول جنگ شروع شده و بعد این تبدیل به ساختار شد، ساختاری شده که این ساختار به اونجا گسترش پیدا میکنه که تمام داوطلبین، نیروهای داوطلبین که هزار هزار بودن، هزاران داوطلب، اولین اقدامی که برایشون انجام می شده واکسیناسیون و دیگه هیچ کس بدون واکسیناسیون وارد جبهه نمی شد.